أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال علي عليه الصلاة والسلام: كان لي فيما مزى أخ في الله وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه وكان خارجا من سلطان بطنه. محضر مبارك سروران معظم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و پذیرش مجموعه خدمات و زحمات و هدیه ای که در این ایام مبارک عزیزان مبذول فرمودید، پیش بینی شد که در این چند بحثی که محضر مبارکتون در این مکان مقدس افتخار حضور داریم، برخلاف سنت معمول به جای اون که تفسیر کلام خدا رو مطرح کنیم و سوره ای رو محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم، حکمتی از حکم وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین اسد الله اذن الله جنب الله وجه الله علی ابن ابی طالب را محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. ایام رو مناسب دیدم در این چند روز پایانی رمضان به هر حال دلها بیشتر متوجه کلام علی علیه السلام باشد و بتوانیم از زلال کلام امیر المؤمنین لااقل قطره ای رو در کامهای تشنه خیش بارد کنیم. آنچه انتخاب شد که مطرح می شود حکمتی است در حکم نهج البلاغه امیرالمؤمنین که بر اساس شماره اگر بنگریم و نگاه کنیم، حکمت 289 در نهج البلاغه علی علیه السلام است. شروع حکمت این چنین است که امام مجموعه صفاتی را برای انسان برجسته مطرح می کند که حال در توضیح سخن که وارد شویم می بینید که امام او را اخ و برادر خود معرفی می کند. این که مجموعه صفاتی برای یک انسان برجسته مطرح شود، در خود قرآن کریم این شیوه معمول است. خداوند سبحان دیدید مؤمنان که گاه مثلا در سوره شریفه فرقان تحت صفات عباد الرحمن حضرت باری تعالی 12 صفت رو مطرح میکنند و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینها کسانی هستند که مشیشون حرکتشون در زمین با آرامش تمام است، وقتی با بندگان صفیح میرسند از در سلم و دوستی وارد میشوند، جدل و مراء نمیکنند. 12 صفت مطرح میشه تا پایان. یا در سوره مبارکه مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنین به تحقیق رستگاران عالم و کامیابان وجودند، این هم کسانی هستند که در نمازشون نهایت خشوع را دارند، خشوع عارفان جان نماز است. 10 صفت را علی اعلی در سوره مبارکه مؤمنون مطرح می کند و همینطور در فرازهای دیگر قرآن مواردی وجود دارد، البته زیاد نیست، که از باری تعالی تنسیق و صفات می کند، یعنی مجموعه صفاتی را برشته می کشند و سیمای یه مؤمن رو، یه متقی رو، یه انسان وارسته رو، یه عبد صالح رو از باری تعالی در قرآن به نمایش می گذارد. هر کی می خواهد در این آینه بنگرد خود رو ببیند چه کار است. امیر المؤمنین علیه السلام به لحاظ این که کلام او اخ القرآن است، به لحاظ این که تابش شعاب قرآن بر کلام علی ابن ابی طالب کاملا مشهود است، سبک و سیاق سخن قرآن در کلام علی کاملا هویداست، امام نیز در فرازهای از نهج البلاغه به این مهم پرداختند، یعنی تصویر کردند سیمای یه انسان موفق، یه انسانی که در نزد اولیاء خدا او مقبولیت دارد، در نزد خداوند سبحان او جایگاه دارد. از جمله فرازهای نورانی که امام به این حقیقت و این بحث تنسیق و صفات که یه اصطلاح ادبی و هنر ادبی نیز می باشد پرداختند، همین حکمت نورانی است که بازگو می شود مزارون بارکتون و مطرح خواهد شد. در آغاز و در ابتدا و تلیعه بحث اون جمله نخستین امام نیاز به توضیح بیشتر دارد. کان لی فی ما مزار، بود برای من علی ابن ابی طالب در گذشته زمان اخون فلاح، یه برادری که برادری من با او فلاح بود. چندین نکته مهم در اینجا دیده می شود در آغاز فرمایشات امیر علیه السلام. اولا کان لی فی ما مزار، این بزرگ هر کسی که بوده است رفته است، خدای او را رحمت کند، و امام در فراغ او الان دارد سخن میگد و سیمای این بزرگ را دارد توصیف میکند و مطرح میکند. خب این چیست؟ اخون فلاح، آنچه علی میگوید 14 صفت است، 14 صفت است که به عون قوه الهی امیدوارم که بتوانم محضران بارک عزیزان در این 4 بحثی که به ناس مصده عزیزان باشیم مطلب رو مطرح کنیم و بازگو کنیم و بتوانیم تمام این صفات رو بررسی کنیم. اما قبل از ورود، شناسایی این شخص هم خالی از فائده نیست. این چیست؟ این برادری که علی او را می ستاید به عنوان برادر کیست که می تواند لیاقت دارد که مقام اخوت با علی ابن ابی طالب داشته باشد؟ این خودش خیلی مهم است. شراح نهج البلاغه من جمله شارح معتزلی و دیگران ابن ابی الحدید وقتی وارد میشن در این بحثی احتمالاتی رو مطرح میکنن. اولین احتمالی که به ذهن ما و شما مخصوصا به ذهن شیعی میآید اینه که خب چه کسی برادر علی ابن ابی طالب است؟ چه کسی لیاقت اون دارد؟ چه کسی علی لیاقت اون دارد که یه پیمان و اخوتی بین او و اون شخص ایجاد شده باشد؟ روحی و ارواح ناله الفتاح. اولین نکته‌ای که به ذهن ما می آید وجود نازنین و اقدس نبی مکرم اسلام است. مگر نه آن است که انگامی که نازل شد انما المؤمنون اخوه، همانا به درستی که مؤمنان اخ و برادر یکدیگرند، آنگاه نبی مکرم در مدینه غوغا به پا کرد، انصار رو صدا زد، مهاجر رو صدا زد، دست هر کدام از اینها رو گرفت، اخذ ید کل واحد منهم، دست هر کی رو در دست دیگری نهاد، یه پیمان ایجاد کرد پیغمبر به نام پیمان مؤاخات و برادری. یه کسی پشت سر پیغمبر دارد نگاه میکنه، دید رسول خدا دست همه را در دست هم قرار داده است، فقط او مانده است. اشک در حدقه وجود مقدس علی ابن ابی طالب جمع شده، دارد میریزد از صورتش. برگشت پیغمبر یه نگاهی به علی کرد، دید علی مانده است. یا رسول الله، زبان حال این است، من لایق اون نبودم که دست من در دست یه مسلمان قرار بگیرد و من هم برادر یه مسلمان باشم. یک مرتبه تا این صحنه ایجاد شد، رسول خدا فرمود علی ابسط یدک، دستت رو باز کن جلو بیاور، دست مبارک خود رو در کف نازنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب نهاد و اونگاه فرمود علی انت اخی فی الدنیا والآخره، تو لایق آن هستی که برادر من باشی در دنیا و آخره. خب ما نس داریم که علی ابن ابی طالب اخ رسول است، برادر رسول خداست. پس ممکن علی ابن ابی طالب بگوید کان لی فی ما مزا اخون فی الله، این صفات صفات پیغمبر است، اخه من در راه خدا پیغمبر بوده است، ممکنه، یعنی این به ذهن ابتداعا منظمتر میاد. اما صفات رو که با هم بررسی میکنیم و میخوانیم میبینیم شیوه طرح اون به صفات نبی مکرم نمیخونه، یعنی حالا در بینش انشاءالله خواهیم رسید با هم بررسی میکنیم. و کان خارجن من سلطان بطنه و کان ضعیفا مستضعفا، یه صفاتی دارد که ضعیف بود، مستضعف بود، اونو حقش گرفته بودن، یه صفاتی دارد که به مقام شامخ نبوت سازگاری ندارد. بذار نظر بزرگان و محققین اینه که ما باید دنبال شخصیت دیگری بگردیم که لیاقت اون دارد که علی او را برادر بنامد. تصور میکنید کی باشد؟ مثلا مشخص بین، اگر بنا به تعیین باشد، مشخص بین 3 نفر است، یعنی 3 نفر رو به عنوان اخ در اینجا بزرگان به قرائن مختلف احتمال دادن که ممکنه اینها مثلا برادر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باشن که مطرح است. نفر اولی که احتمالش داده می شود مقداد اسود است. خب مقداد بزرگ مردا، شخصیت عظیمی است و عشقی که مقداد به امیر المؤمنین داشت کمتر کسی داشت، سرسپردگی که مقداد اسود به علی دارد کمتر کسی داشت. لذا ادهی میگوان ممکن است این صفات صفات مقداد باشد. جمعی را قول بران است که اینا اوصاف عثمان ابن مزعون است. عثمان ابن مزعون برادر همشیر و رضایی پیغمبره، نه عثمان ابن عفان خلیفه سوم. عثمان ابن مزعون برادر رضایی رسول خداست و با امیر المؤمنین هم پیوند نزدیکی دارد از جهت روحی و اخلاقی. این احتمال دوم. احتمال سوم که شاید قریب به واقع باشد و این اون کسی که علی احتمالاً توصیف او میگوید، اگر بخواییم کس رو معرفی کنیم، جناب ابوذر غفاری است، بزرگ مرد قبیله بنی غفار. ابوذر که به خدا قسم صادق‌تر از او آسمان بر کس بر کس سایه نیفکنده است و صادق‌تر از اون زمین تحمل کس نکرده است. به زبان پیغمبر آنیست که امیرالمؤمنین در این مجموعه صفات دارد چهره او را ترسیم میکند. البته قول دیگری هم در اینجا وجود دارد، چون آغاز بحث و جلسه نخستین است لذا احتمال را عرض میکنم و الا میگذاشتم. ادهی هم معتقدند که نه، علی ابن ابی طالب کسی رو توصیف نمی کند، کسی رو توصیف، شخص خاصی رو توصیف نمی کند. بله، ابوذر یکی از اونهاست، مقداد یکی از اونهاست، میسم یکی از اونهاست، رشید هجری یکی از اونهاست. اونها که با نام علی بر سر دار رفتند اینها همونهاند. اما علی ابن ابی طالب دارد یه صفات کلی رو مطرح می کند. به اصطلاح ادبی ما سبکی داشتیم در ادبیات عرب، یعنی صنعتی در ادبیات عرب در قرن چهارم شروع شد. بدیع الزمان همدانی بزرگ مردی اومد، ابتکاری به خرج داد، کتابی رو مطرح کرد، یه سبک ادبی رو آغاز کرد به نام مقامات و مقام نویسی. بعد اومد کسی مانند حریری بصری دنباله کار رو گرفت. این به این شیوه بود که می اومدن یه شخص فرضی رو تصویر می‌کردن، خواسته‌هاشون رو در او پیاده می‌کردن. یه داستانی شروع میشد، کی اسکندری نامی، بعد شروع میشد تمام خصوصیات، این طور گفت، اما این شخص وجود خارجی عینی نداشت، بلکه بیشتر بنا هم بود که اشخاص خودشون رو منطبق با این صفات بکنن، یعنی شخص خاص مطرح نبود، یه کلی مطرح بود. احتمال این رو هم بعض از شراح نهج البلاغه در کلام علی دادن، که به اصطلاح عذرخواهی میکنم این اصطلاح رو به کار میبرم، که در سبک‌های ادبی ادبیات دنیا همین بحث وجود دارد. ما بحثی داشتیم که بزرگی مانند گوته مثلا فرض بفرمایید، حتی ویکتور هوگو نویسنده بینوایان هم کتاب بینوایانش، اینا در سبک رمانتیسم نوشته شده است. سبک رمانتیسم از جهت ادبیات نویسی همان است که رمان پرسونال دارد، یعنی شخص آرمانی دارد که این شخص خاص نیست. در نوشته‌ها اینطور است. ادعی این احتمال رو میدن که کانلی فی ما مزا اخون فلا، حضرت علی هستید، شما هستید. علی دارد سیمای برادر خودش رو تا ابد مطرح میکنه، برای همیشه مطرح میکنه. هر کسی که میخواهد برادر علی ابن ابی طالب باشد باید دارای این صفات باشد. اما این که عرض کردم به ابوذر بهتر میخورد اگر بنا باشه شخص مطرح باشد، به لحاظ آن است که خود ابوذر در خصوصیاتش خیلی از اینها رو جدا جدا گفتن. یعنی ابوذر وقتی سوال میکنن از همسرش که ابوذر در روزه چیکار میکرد بیشتر، میگه ابوذر را میدیدم که بیشتر مینشست و فکر میکرد. و کان اکثر و دهرهی سامتا، در اینجا میخوانیم، در این خطبه، در این کلام، در این حکمت و در صفات ابوذر خود امیرالمومنین دارد، دیگران دارن جلد 22 بهار رسول خدا در صفت ابوذر میگوید، دیگران گفتن و کان ابوذر رحمه الله، ابوذر خدا او را رحمت کند، بیشتر وقت خود رو در تفکر و در اندیشه میگذارند. یعنی این صفات تک تک به شخصیت ابوذر نیست، ابوذر نیست صادق است. حال بسم الله الرحمن الرحیم با هم آغاز میکنیم کار. کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته اخ داشتم. کلمه اخ که از اون ماده ما اخوت رو میگیریم، خود معنای اخ یعنی نظیر، شبیه، مشابه. شما میبینید در یه خانواده، در یه مجموعه اعضای خانواده، به هر حال فرزندان بیشترین شباهت رو به هم دارن، زن و شوهر که اینا به هم شباهت ندارن. فرض کنید اون بیشترین شباهتی که بین یه مجموعه خانواده وجود دارد بین دو برادر است، برادر و خواهر است. بین فرزندان است که اینها یه صفات وراثتی رو از والدین منتقل کردن، یه صفات تربیتی رو از والدین منتقل کردن. لذا اینها میبینید اولا شباهت جسمی و خلقی با هم دارند، خصوصیاتی با هم دارن، نزدیکی‌هایی دارن. بعد می‌بینید از جهت روحی هم می‌گید ما این آقای اخوی رو دیدیم، این چقدر مثل اون برادر دیگه صحبت می‌کنه، این چقدر مثل اون بالا پایین میشه، می‌نشینه بلند میشه، چقدر شبیه همن. خود اخوت یعنی شباهت. اولین جایی که اخ در ذهن ما به کار برده میشه تو خانواده است، که دو تا کس به هم شبیهند، نزدیکند. و واقعا صمیمی‌ترین روابط رو وقتی بین انسان ها میخواییم بررسی کنیم رابطه چیست؟ رابطه اخوت است. در کلام عرب وقتی که میخوان خیلی مقام رو بالا ببرن، اخاک اخاک، ان من لا اخا له کسوء الا الهیجاء و غیر صلاحی، برادرت برادرت رو باش. کسی که برادر ندارد وقتی به جنگ میرود مانند مسلحی است که مانند مبارزی است که صلاح ندارد. یعنی این بد توصیف میکنن این رابطه اخوت. دیگه ما هیچ رابطه‌ای به ذهنمون بیاد که دیگه خیلی خودمون رو با فلانی نزدیک بدانیم، میگیم دیگه ما دست برادری داریم، با ما برادر است. خود اخوت، اون نزدیکی تنگاتنگ و شباهت فکری، شباهت قلبی، شباهت دلی، تمام اینها میشه اخوت. پس چه لازم میبینید شما در شرح مقدس در قرآن کریم انما المؤمنون اخوه، مؤمنان رو خداوند سبحان اخ مینامد، اخ مینامد. اون حالت اخوت رو بین جامعه اسلامی و ایمانی خداوند سبحان دوست دارد در بین مسلمانان حاکم باشد. و خود نعمت وجود اخ عزیزان اینه که انسان برادر داشته باشد، نه برادر جسمی صرفا، به همون معنایی که قرآن میگه، به همون معنایی که علی اینجا میگوید. برادر یعنی اون کسی که خیلی شبیه ماست، خیلی هم فکر ماست، خیلی هم دل ماست، خیلی هم یار ماست، خیلی معازد ماست. این از بزرگترین نعمت هاست، در حدی که نبوی مشهور عمالی صدوق از بزرگان نقل میکنند. خود نبی مکرم فرمودند مستفاد امرؤن فائدتن بعد الاسلام که فائدت اخن فی الله یستفید او به. هیچ فائده بالاتر بعد از اسلام برای انسان نیست الا اون که یه همدل داشته باشه، الا اون کسی که یه برادر معازد و دیاور داشته باشد، یه کسی که خلاصه کار بگیرد زیر بازوی او را، یه کسی که دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. انسانی که چنین نعمتی رو دارد خیلی موفقه تو جامعه، میتواند غم دل بگوید، میتواند کمک بگیرد، صادقانه و خالصانه بشنود بگوید. جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. در این حد پیش رفتن ادبا و این حقیقت و اخوت رو مطرح کردن. لذا خب عنوان خیلی زیبا و خیلی جالبی است که مطرح میشود. یه روایتی است اینجا، حیف است حالا نخستین سخن است و به هر حال خدمت عزیزان، از امیرالمومنین علیه السلام فرمود من کرم المرء، از کرامت و بزرگی و شخصیت انسان، شخصیت داری انسان سه نشانه است. من کرم المرء بکاؤه علی ما مضا من زمانه، اینی که وقتی بر میگردد به گذشته عمر خودش نگاه میکند متأثر میشه. یعنی وقتی فرازهایی میبیند در عمر خودش، روزهایی را میبیند، ماههایی را میبیند، خدای ناکرده سالهایی را میبیند که کاستی ها و لغزش ها را دیده، بعد تأثرش بلند میشه، میگه وا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله، ای وای چه موقعیت ها رو من از دست دادم، چه موقعیت ها رو از دست دادم. خود این که انسان به گذشته فکر کند و از گذشته عبرت بگیرد برای فردا و تأثر بر گذشته و اشتباهات داشته باشد، بزرگی انسان، این عظمت شخصیت انسان رو میرساند. دوم حنینه الی اوطانه، خود عشق به وطن، خود علاقه به وطن، خود اون وابستگی و تعلق به وطن امیرالمومنین. حالا این وطن رو ما ممکنه اگر دیدگاه عرفانی داشته باشیم بگیم این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است گورا نام نیست، یا نه واقعا بگیم همین وطن به علتم داره این وطن، که حالا در این بحث و در این مجال نمی گنجد، باشد به جای خویش مطرح کنیم. سوم رمضان حفظه لقدیم اخوانه، از کرم و بزرگی انسان اینه که دوست نگهدار باشه، مخصوصا دوستانی که سابقه دوستی با اینها دارن، اینها کهنند، اینها تجربهشون کرده، سلاستون افضل و العتیق و الهل الخل و الحمام و الرفیق. در ادب عرب میگفتن سه چیز کهنش خوبه، یکی سرکه کهنش خوب است، اگر 7 ساله باشد دوای درد است. دیگر در گذشته میگفتن حمام و کهنه خوب است، چون در گذشته که بحث امروز نبود، این انرژی نبود، این امکانات نبود، این سوخت ها نبود، حمام های کهنه خیلی خوب بود، یک بتونیم این دیوار رو بعدم قدیمی رو تو زمین و همیشه گرم بود، همیشه گرم بود، تون حمام هم درست کار میکرد، حمام های قدیمی بهترین مشتری رو داشتن، بیشتری مشتری رو داشتن. سوم رفیق، رفیق قدیمی، اون کسی که ما 20 سال امتحانش کردیم، اون کسی که ما 10 سال امتحانش کردیم، پدر ما مرد دیدیم چه کرد، برادر ما داماد شد دیدیم چه کرد، بیمارستان بودیم دیدیم چه کرد، کار داره ما دیگه مشخص شد، همش ثابت کرده است، خودش کاملا به ما نشان داده که چیز ما دیگه دنبال چی هستیم. این بهترین نعمتی است که خدا ما داده است، دست این رو نباید از دست داد و رها کرد و گذارد. خود اخوت و استفاده اخ در جامعه یه چیزیست که پیوندهای اجتماعی رو محکم میکند عزیزان، دل اهل ایمان به هم نزدیک میشود، در مدام مراودات اجتماعی اخوت خیلی نقش دارد و میبینید که این سرمایه گذاری ها در شرع مقدس میشه، در تعالیم معصومین میشه، البته تقسیماتی هم دارد، مثلا حالا در کلام امیرالمومنین مطرح میکنن که الاخوان و صنفان، کسی از اهل بصره اومد گفت اخوت چیه، فهمیدن الاخوان و صنفان، ما دو گروه اخ داریم، دو گروه برادر داریم، یک گروه اول اون کسانی هستن که اخوان و ثقه، دوم اخوان المکاشره. اخوان و ثقه یعنی اونو کسی میتوانی مالت به دستشون بدی، ناموست به دستشون بدی، دینت به دستشون بدی، اما اخوان المکاشره اون هست که مگس نمیتونی دستشون بدی، هیچ چیزی نمیتونی بهشون اعتماد کنی. فرمودن اخوان و ثقه رو بچسب، ید است، مال است، اهل است، بازوست، همه چیز. اخوان المکاشره رو همون مقداری که میدان بهت میده تو هم نبر ازش، همون مقداری که میاد به میدان تو هم همون مقدار برو به میدانش. فلا تخت انه، ازش قطع نکن، ابذله، بذل کن براش اون مقداری که برات بذل میکند، من انطلاقت بچه او بد لبخند میزنه تو هم لبخند بزن، او دست دراز میکنه تو هم دست دراز کن، در همون حدی که تو معس با تو هم به او معواش، در اون حدی که با تو میدان دارد تو هم میدان باش. این اخوان المکاشر است. اون اخوان الصفار رو فرمود امیر المومنین، اخوان الصغر فرمود از اونها هیچ کوتاهی نکن، جان میخوان، مال میخوان، چی میخوان، هیچ کوتاهی نکن، بزرگترین بازو به حمایت برات است. پس خود نقش اخ اینی که میبینید امیر المومنین عنوان اخ رو اینجا مطرح میکنند، اخوت رو مطرح میکنند، اون شباهت است، اون مانندگی فکری است، اون مانندگی قلبی و اعتقادی و ایمانی است، و اون یاور بودن و نزدیک بودن. کی میخواهد اخ علی باشد؟ یعنی کی میخواهد بازوی علی باشد در دنیا؟ چه کسی میخواهد به معنای واقعی اشهد ان علی و ولی الله در وجودش دیده بشه؟ چه کسی میخواهد به معنای واقعی تشیع در خون و جان و رگش حلول کند؟ کسی که دارای این 14 صفت باشد. کان علی فی مامزا اخون فی الله. این اخوتی که علی میگوید چه اخوتی است؟ اخوت فلاحی است. ما با ابوذر یا با هر کسی دیگری، ما اخوتمون فلاح بود، ریشه دوستی ما با اون دوست که میگوییم خدا بود، نه خون، نه پیوند جسمی، نه پیوند مرزی، نه پیوند خاکی، نه فصل مشترک این چنینی. خب اینم نکته ایست، این رو هم بگم بعد صفات رو شروع کنیم. محضرم بارکتون، بدون شک در مکتب قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام بزرگترین فصل مشترک و تنها فصل مشترک باقی خداست، چه در دوستی چه در دشمنی. شما نگاه کنید دو تا شمشیر مقابل هم ایستادن، قرآن داره توصیف میکند این اون چنان ایستادن مقابل هم که خون هم رو میخوان بریزن. خدا حقانیت این میدان رو اینطور توصیف میکند: هازانه خصمان اختصموا فی ربهم والذین کفروا قطعت لهم صیام من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. این دو گروه که میبینید، این علی را میبینید، این حمزه را میبینید، این عبید بن حارث را میبینید، شیبه را میبینید، عتبه را میبینید، ولید را میبینید، اینها یه صفن، اینها یه صفن، هازان خصمان اختصم، اینا دارن خصومت میکنن، شمشیر بر میکشن، برای چی؟ فی ربه، ریشه خداست، عداوت در خدا مبارک است. یعنی اگر انسان کسی به خاطر خدا با کسی دشمنی میکنه، این مبارکه، این دشمنی. دوستی در راه خدا هم مبارک است. ما هیچ فصل مشترکی مثل فصل مشترک فلاح نداریم. فصل مشترک خونی رو بگید، فصل مشترک کسبی رو بگید، تجاری رو بگید، اقتصادی رو بگید، ملی رو بگید، سیاسی رو بگید، هر چی رو بگید، اون جان مطلب، اونی که فصل مشترک تمام دلهاست، فلاح است. در دوستی، در بغض، در محبت، در عداوت. فرمود من برادری داشتم که تمام فصول مشترک ما خدا بوده است. ما اگر با هم اخ بودیم، چون هر دومون به یه جا نگاه میکردیم، چون خدا رو میدیدیم، در پناه تابش الطاف و عنایات و صفات خداوند سبحان در دلهای ما قلوبمون خیلی به هم نزدیک شده بود، ما با هم خیلی نزدیک بودیم با جناب ابوذر مثلا. خب اینها مقدمه بود که محضر مبارکتون مطرح کردیم برای ورود به ذکر این صفات. از اینجا امیرالمؤمنین هنوز هم یه مختصر کلامی رو میگوید، بعد اونگاه اولین صفت رو آغاز میکنه. من اون کلام رو بگم، اون کلام مختصر اگر بنا باشه همون کلام مختصر صحبت بشه کل این ایام است. اما اشاره برد شدیم و کان یعظمه و کان یعظمه، در بعض از نسخ دارد و کان یعظمه، فرقی نمی کند اعظام باشد یا تعظیم باشد، باب افعال باشد یا باب تفعیل باشد، هر دو عامل تعدیه دارند. کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. این جناب ابوذر خیلی بزرگ بود در چشم من، خیلی حرف است این عزیزان، خیلی حرف است. و کان یعظمه فی عینی، خیلی بزرگ می کرد این برادر را در چشم من، یعنی خیلی بزرگ بود در چشم من. یک کسی در چشم بزرگ علی بزرگ بیاید خیلی بزرگ است. یک کسی به اونجا برسد که علی او را در چشم خودش، علی که تمام وجود را هیچ می‌بیند، علی ابن ابی طالبی که هیچی در نزد او بزرگی ندارد جز جلال الهی و کمال الهی و صفات الهی، یه انسانی با این بینش، با این تفکر، با این شناخت به اجتماع، جامعه، روان بشر، روح انسانیت، از اون مستوای بلند بگوید و کان یعظمه فی عینی، خیلی بزرگ بود در چشم من. و این چرا بزرگ بوده؟ چی بوده است؟ خود از ذات علتش رو میگه. این برادر در چشم من بزرگ داشته میشد به این دلیل، سفر دنیا فی عینه، به لحاظ این که دنیا در چشم این برادر من بسیار کوچک بود. ابوذر در چشم من خیلی بزرگ بود چون دنیا در چشم او خیلی کوچک بود. خیلی تعبیر زیبا و لطیفی است. اصلا اینها بحث ادبی داره که الله از محفل و از حوصله عزیزان باید خارج باشد، بلا وارد اون گودن میشد این محضر مبارکتون. و کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. خب این بزرگی در نظر ابی طالب به لحاظ آن است که علی ابن ابی طالب به لحاظ آن است که دنیا در نظر این مرد کوچک است. سقر الدنیا فی عینه. خب این خودش خیلی نکته است. چطور میشه؟ آیا این بزرگ مرد و این اخ و این ابوذر چطور دنیا در نظرش کوچک است که در نظر علی بزرگی است؟ او آیا دنیا در نظر ما باید کوچک باشد؟ ما مگر دنیا باید در نظرمون صغیر باشد؟ مگر دنیا کارگاه صنع خدا نیست؟ مگر آفرینش تابلوی خلقت الهی نیست؟ به نزد آن که جانش در تجلاست، انا عالم کتاب حق تعالی است، تمام وجود که کتاب حق تعالی است و کتاب صنع اوست، این چطور در نظر ما صغیر باشه؟ دنیا صغر دنیا فی عینه یعنی چه؟ چطور با دنیا کوچک باشه در نظر یک انسان که اونگاه در نظر بزرگ مردی چون علی بزرگ آید؟ این سر کار چیست؟ این کدام دنیاست؟ اون کدام بزرگیست؟ اون کدام کوچکیست؟ خب توجه دارید عزیزان که آنچه ما از قرآن آموخته ایم با آنچه از مکتب بزرگان آموخته ایم، شیوه نگرش و تلقی انسان ها از دنیا معرف شخصیت اونهاست در قرآن. که ما دنیا را چه ببینیم، چه چیز دنیا را بزرگ ببینیم و چه چیز دنیا را کوچک ببینیم، این معرف شخصیت واقعی ایمانی انسان می شود. می بینید خداوند سبحان در قرآن انسان هایی را توصیف می کند که اینها فارز امن تولا عن ذکرنا، پیغمبر رو بگردان از اون کسی که رو برگردند از ذکر ما، بلکنین دارو یا رسول الله، کسی که ما را نمیخواد سر ما نداری ره خیش گیر، عشق به زور نمیشود، برو هر که میخواهد در پیش گیر. فعرز امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا حیات دنیا، و اراده نکرده است مگر حیات دنیا را. فعرز امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا حیات دنیا. پیغمبر چه کسی باید ببرد؟ از اون کسی که مرادش حیات دنیاست، یعنی اراده کرده است و مراد او زندگی دنیا. مراد این چی؟ اون منتهی الامال، نهایت خواسته ما. اون کسی که نهایت خواسته اون دنیاست، پیغمبر او را رها میکند، به اون کاری ندارد رسول خدا، اونو ولش میکند. یا در آیات دیگر میبینیم و من حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. خب میبینیم این دنیا رو قرآن متاع الغرور معرفی میکند، نقش زندگی دنیا رو در حیات آخرت متاع مطرح میکند. متاع در ما باز تفسیر عرض کردیم به چیزی میگن که جنبه متعی دارد، یعنی جنبه تاریخ مصرف دارد، چیزی که تاریخ بهره برداری داره میشه متاع. وقتی که ازدواج موقت چیست که متعبش گفته میشه؟ تاریخ مدت داره. به زمانی عرض میکردیم اگر اینو فقیهان فتوا میدن بس میکنن کسی مثلا ازدواج انقطاعی داشته باشه 90 ساله ازدواج متعی ببندن، نبود میگن این باطله، این ازدواج دائمه، باطل نیست، این دائم میشه. به کوب 90 ساله کجاست؟ تو چند سال تو اون 50 سال 40 سال چه کاری کردی؟ 90 سال خداوند ان شاء الله نوح نبی رو رحمت کنه، شما که از این خبرا نیست، برای چی خیالی دارید و ذهنیتی دارید مثلا ترسون؟ این میگن آقا دیگه سار دائما، میگن این عقد دائمه دیگه، این منقطع نیست. مطمئن چیزی که شما در بین این که از احرام در بیایید در دهه اول ذوالحجه و باز مجدد خودتون معرفی میکنید و محرم میشید میرید ان شاء الله برای عرفات، چند روز وقت دارید؟ 3 روز 4 روز 5 روز عمرتون به جا آوردید، در این وسط یه فرصتی دارید، بعد میرید حج انجام بدید. این مدت رو میگن متعه. چرا حج رو میگن حج تمتع؟ به خاطر اون چند روز بهره برداری مختصر که میتونید از لباس درآیید برید بازار، برید کوچه این طرف اون طرف، لذا بهش میگن حج تمتع. متاع و متاع چیزی است که تاریخ مصرف دارد و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، زندگی دنیا تاریخ مصرف دارد، یه مشخصه میزان رابطه با اون و برخورداری اون کاملا معلومه که به چه شیوه‌ای باشد. خب ما میبینیم قرآن یه اینچنین نکاتی رو مطرح میکنن، یعنی جایگاه دنیا در قرآن کریم به عنوان یه آثار صنع الهی، به عنوان یه تابلوی خلقت تعظیم میشود، اما وقتی که این دنیا تبدیل میشه به منتهی آمال و نهایت آرزوی یک انسان، تقبیح میشود، تحقیر میشود. وقتی که تمام هم مهمت انسان میشه دنیا، میشه همان که بلا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا، خدای هم اکبر ما رو دنیا قرار نده، نهایت فهم ما دنیا نباشد چون کرمی. اما وقتی که این دنیا تبدیل میشه به منتهی آمال و نهایت آرزوی یک انسان، تقبیح میشود، تحقیر میشود. وقتی که تمام هم مهمت انسان میشه دنیا، میشه همان که بلا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا، خدای هم اکبر ما رو دنیا قرار نده، نهایت فهم ما دنیا نباشد چون کرمی که در گندم نهان از زمین آسمان او همان است. این میشه دنیای مذموم. حالا این بحث مفصلی است، اما برای که این کلام امیرالمومنین روشن بشه یه جمله رو باید عرض کنم. بدانید عزیزان، همان گونه که در قرآن مفسرین میان آیات قرآن رو به قرآن تفسیر میکنن، آیات قرآن رو به قرآن تفسیر میکنن، آوردن که زمین رو عرض به خدمتتون این محکوم است به اینکه عمل ناشایست انجام داده است و به هر حال یعنی شوهر اتهام شده است که میگین همسر من این چند ماه اومده به خانه من بچه آورده است، بنابراین مشخصه که اون 6 ماه بیشتر نیست خونه ما اومده، پس احتمالاً این باید مثلا خب مسائل دیگری قبل از ازدواج بوده باشه. تا که پرونده رو باز کردن خواهان خوانده در حضور خلیفه، خلیفه رأی صادر کرد که این پس مشخص میشه این زن خراب بوده است، خرابکار بوده است، باید حد زده بشه، حدم فلان باشه. که کی از این کسانی که میفهمید درد دین داشت خودش رسوند به امیرالمومنین پسر علی طالب بیا پس یه ظاهرا یه جور دیگه ایش، ما نمیفهمیم ماجرا چیست. امیرالمومنین اومدن فهمیدن چی شده جناب عمر، جناب خلیفه عمر ابن خطاب چی شده از قضیه؟ گفتن آقا این است، ما اینطور حکم صادر کردیم. علی فرمود آیا جناب خلیفه قرآن رو مطالعه نکرده است، نخوانده است آیات رو کنار هم قرار بدهند؟ این حکم در قرآن وجود داره؟ گفت کجای قرآن وجود داره؟ امام فرمود مگر نمیدانید خدا در قرآن میگوید حمله و فساله 30 شهرا، حمل دوران حاملگی و شیر دادن مادر نسبت بچه چند ماهه؟ 30 شهرا، 30 ماه. از اون طرف والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران چقدر شیر بدن بچه‌هاشون رو؟ 2 سال. 2 سال میشه چند ماه؟ 24 ماه. 24 رو جناب خلیفه ریاضی ابتدایی که بلدید 24 رو از 30 کم کنید میشه چند؟ میشه 6 ماه. این خانم سر 6 ماه زاییده است. قرآن دارد میگه 6 ماه اقل حمله. شما چرا میگید این متهمش میکنید به عمل ناشایست؟ 2 تا آیه قرآن میاد کنار هم یه جانی نجات پیدا میکنه. این شیوه کار با قرآن است که خود امیرالمومنین تعلیم داده به امت. بیاید آیات قرآن رو کنار هم به اصطلاح ما اینها رو به قول آقایان غربی ها مثلا مچینگشون کنید کنار هم بذارید بعد ببینید چی میشه. پاسختونه بگیرید. کلمات امیرالمومنین هم همینطور عزیزان. نهج البلاغه هم باید با نهج البلاغه فهمید. کلام علی هم باید با کلام علی فهمید. اینجا علی میگوید ابوذر در نظر من بزرگ بود به لحاظ اون که دنیا در نظر ابوذر کوچک بود. حالا برگردیم ببینیم دنیا کوچکی دنیا از کجا میاد. خطبه حمام است. علی ایستاده است، تکیه داده است به ستون مسجد، دارد خطبه ای میگوید که بعد حمام جان داد و سعق الحمام. در اون ابتدای سخن دارد عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. از صفات متقین به انسانهای وارستان است که عظم الخالق فی اعینهم، خدا در چشم اینها عظم الخالق و فی انفسهم، انفس دارن، خداوند در جان و وجود اینها عظیم 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 العظما. گفت آقا، گفتم الله اکبر، یادم اومده که من کل شی، خدا از همه چی بزرگتر است. حضرت صادق هم در نگی این حرف رو، این شرکه، این شرکه به خدا. ما باید فکر کنی که الله اکبر من کل، نه، الله اکبر من کل شی، خداوند این چیست تو میگی؟ الله اکبر من ان یوسف. هر وقت گفتی الله اکبر، این تو ذهنت بیاد که خدا بزرگتر و برتر از آن است که اصلا در ذهن من بگنجد و به وهم من بیاد و من توصیفش کنم. یعنی اگر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. مگر ما میتونیم وصف خدا میکنیم؟ این میشه عظم الخالق و فی انفس. هر چی نگاه میکنیم عظمت خدا میبینیم، هر چی نگاه میکند جلال خدا میبیند، صنع خدا میبیند، کمال الهی میبیند، بها الهی میبیند. خب بعد وقتی کسی این طور فکر میکنه، ببینید تفسیر کلام امیر المومنین به کلام خودشه، عظم الخالق و فی انفسه، نتیجه چی میشه؟ صغر ما دونه فی اعینه. وقتی خدا به معنای واقعی بزرگ شد در جان و وجود انسان، نتیجه اون میشه که ماورای خدا در چشم انسان چی میشه؟ در دل که اصلا راه نداره، القلب حرام الله لا تسکن حرام الله غیر الله، تو دل که نمیاد، تو چشم ماورای خدا کوچک دیده میشه. وقتی خدا در جان بزرگ شد، ماورای آن کوچک میشه. گاهی بحث عشق رو مطرح میکنن در باب مجاز عشق، میگن از عشق به عشق باید گریخت، از بزرگی به بزرگی باید گریخت. عزیزان، دنیا در صورتی در ذهن انسان کوچک میشود، یعنی واقعا ناچیز میشه که انسان به بزرگی برسد، یعنی برسد به بزرگی و جلال حق، برسد به بزرگی خودش، بداند که ای همه هستی چه میجویی عدم، بداند ای همه هستی چه میجویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سرد نم، بداند که اتز اما انک جرمون صغیرو و فی کنتب العالم الاکبر. انسان وقتی بزرگی خودش رو بفهمد و بداند که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشت و فرمان برده، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. انسان وقتی عظمت و جلال حق رو میفهمد، ماورای خدا براش میشه هیچ. وقتی فکر میکنه تمام این وجود و هستی را خدا اشاره کرده است، اشاره هم که نه، اراده کرده است، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، با یه اراده شده. این چیه پس؟ تمام این هستی و وجود در قبال اراده خدا، من برو اون رو بگیر، برو اراده خدا رو بگیر که هستی با اراده اون میآید. وقتی انسان خودش رو میشناسد، میفهمد خدا با انسان چیکار کرده است، میفهمد خداوند ملکی را با 6000 سابقه سال عبادت به خاطر یک گردن کشی، به خاطر یک سجود نکردن بر انسان رانده است، کرانده است، تا ابدیت رانده است، اتباعش رانده است. بعد انسان میفهمد چقدر بزرگه و ماوراش چقدر کوچک است. بعد میفهمد دنیا چقدر کوچک است. بعد میفهمد اختیارش رو به یه چیز دنیایی دادن و اون ما رو بکشد چقدر ناجوانمردانه است، چقدر بیمزه است که انسان به این بزرگی. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند این مجموعه رو مسخر کنه، بعد ما بریم دنبال بازی های خودمون باشیم، دنبال خاک بازی خودمون باشیم. این دیگه خیلی انسان رو متاسف میشکنه، وجود انسان. امیر المؤمنین میگوید این برادر من در چشم من بزرگ بود به دلیل آن که به یک معارفی رسیده بود، به یک اندیشهی رسیده بود، به عظمت خالق پی برده بود، به عظمت وجود خودش پی برده بود، لذا بدین جهت دنیا در نظر جناب ابوذر بسیار کوچک می بود. این معرفت بر چشم علی است، این گونه شناخت به دنیا و خود، این چیزی است که علی میخواهد تربیت کنه انسان. اینطوری اینطور شاگرد میخواهد، اینطور شیعه میخواهد، اینطور پیرو میخواهد. چنین عظمتی رو دارنده این تفکر در ذهن و در نظر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب پیدا میکند. من یه جمله دیگه هم از خود کلام امیرالمؤمنین استفاده کنم و امروز روز اول کفایت کنیم به همین مقدار از سخن. در خطبه 160 نهج البلاغه است، توصیه میکنم عزیزان که اهل مطالعه، حتما این خطبه رو بخونید، تو همین مارزون بکنید. خطبه 160، ببینید چی میگه علی ابن ابی طالب در توصیف رسول خدا مخصوصا. و بعد یه فرازهای عظیم اینا دیگه نداره. حالا واقعا من وارد صفاتم نشم امروز، اب ندارم، از فردا شروع میکنم صفات رو. بذارید یه گوشه اگر به دستم باشه خطبه 160 رو الان خدمتتون کمی شده در وصف نبی مکرم حداقل چند خطیش رو معذر مبارکتون با هم بررسی کنیم. صلواتی نه بفرمایید. آمین. ولقد کان، وجود مقدس امام اینطور مطرح میکند در شیوه عمل رسول خدا با همین بحث خود ماست، میفهمد که عرضت علیه دنیا، عرضه شد بر رسول خدا دنیا، فعبا ان یقبلها. چه عرضشی داره بر من خودت؟ من خودتو میخوام خدایا. چه؟ من چیزی نمیخوام که آن که نمرده است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. خدا من این ذل زائل رو میخوام چیکار کنم خدایا؟ به چه کار من میاد؟ خودتو میخوام خدایا. و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه و حقر شیئا فحقره. وقتی پیغمبر شناخته بوده چیزی در برج خدا کوچیکه، در کنار خدا کوچیکه است، اونو پیغمبر کوچکش میکرد، کوچکش میدانست. و لو لم یکن فیلا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله رسوله. برسیم تا اینجا که اون مورد ما در حد کان صلی الله علیه، رسول خدا اینطور بود که یک کلا علل عرض رو زمین رو خاک می نشست می خورد و یجلس و جلست العبید. خب در زمانی که قرآن نازل شده است در جامعه آقا و مولاست، عبدالرعیت است، می نشست مانند عبید و یخسف و بیده نعله، با دست خودش کفشش رو پیغمبر وصله می زد و یرقع و بیده صوبه، با دست خودش وصله می زد به لباسش و یرکب الحمار العاری. گاهی برای که پیغمبر مردم ببینن رسول خدا این حرفا رو ندارد، بر اولاغ برهنه سفار میشد نبی مکرم. و یردف و خلفه، یکی هم پشترش میشود، و یردف و خلفه و یکون و سطر علا باب بیته فتکون و فیه تصاویر فیقول یا فلان لعهدا از واجه قیبیه انی فعضا نظرت و الیه ذکرت و دنیا و زخارف ها. پرده بود مقابل در بخونه، فرمودم بی که از همسرانش بردارد. بعد فعرزن دنیا به قلبه، دل پیغمبر با دنیا نبود. و اما تذکرها من نفسه، حال و عشق به دنیا را از دلش پیغمبر خوشکانده بود، در دلش دنیا خانه نداشت. و احب به انتمی به زینتها ان عینه. میرسد بعد تا اینجا که امیر المومنین این اشاره میکند، و کذالکه، و کذالکه من عظمت دنیا فی عینه، عکس این قضیه. اگر دنیا اینجا، دنیا در چشم ابوذر کوچک است، او در نظر علی بزرگ است. چرا دنیا کوچک است؟ چون خدا بزرگ است، چون خود ابوذر بزرگه. وقتی که عشق را میبرد دیگه، وقتی بزرگی را از بین میبرد، یعنی همین کسانی که من عظمت دنیا، حضرت فرمود اون کسی که عظیم دنیا فی عینه، در چشمش عجب فلانی اینقدر پول داره، دنیا این لذت ها رو داره، دنیا این ریاست، عجب ریاست چه چیزیست. گاهی اینا که مثلا باد میکند، آماس میکند در نظر انسان. بعد فرمود و کبر موقع ها من قلبه، بعد وقتی در چشم انسان بزرگ میشه، بعد در دل انسان چی میشه؟ جا میگیرد. آثر ها علالله، جای خدا رو در وجود میگیرد. اگر خدا بزرگ شد در وجود انسان، جای دنیا رو در چشم میگیرد، دنیا میشه کوچیک. اگر عکسش شد، دنیا در چشم انسان بزرگ شد، برو برگرد ندارد، تعارف ندارد، خدا میشه کوچک، خدا کوچک میشه. لذا خدایی که ما میشناسیم متاسفانه خدای بعضی ها میشناسن، یه خدای محدودی میشه. خدایی نیست که علی میشناسد، خدایی نیست که ناله های محراب مسجد کوفه علی میشناسد. فنقطع الیها، وقتی خدا در نظر انسان کوچک اومد و دنیا بزرگ، فنقطع، بالا همین خطبه 160 فنقطع الیها. بعد انسان به سوش چی میشه؟ به جایی که الهی حبل کمال الانقطاع، انقطاعش به اون میشود و سار عبدا لها، و بعد عبد دنیا میشود، یعنی مطیع دنیا میشه و تسلیم دنیا میشود. خب این تا اینجا منظر مبارک عزیزان، مقدمه خطبه رو ما عرض کردیم. بنابراین کان لی فی ما مضا اخن فی الله، در گذشته من برادر خدایی داشتم و کان یعظمه فی عینی، در چشم من بزرگ می داشت او را، کوچکی دنیا در نظر او. اولین صفتی که امام مطرح میکنن که انشاءالله فردا سلام علیکم خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد، اولین صفت اینه و کان خارجن من سلطان بطنه. این برادر بزرگوار من از سلطان شکم خارج بود. حالا سلطان شکم چیست؟ چرا علی ابن ابی طالب سلطان بطن مطرح میکنن؟ اینا بحثایی دارد که عنوان اولین صفت، چرا علی علی اولین صفت رو این مطرح میکنند؟ ان شاء الله توفیقی باشد محضر مبارک عزیزان ادامه بحث رو فردا به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام امیر المؤمنین بیش از بیش منور و مزین بگرداند. در این ماه با عظمت صیام و ماه برکت ما را از نزولات از برکات آسمانی خیش بهره‌مند بگرداند. دلهای ما را به رحمت زمینی و آسمانی خیش منور بگرداند. عواقب امرمون ختم به خیر. السلام علیکم و رحمت الله.